أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمید. اللهم صل على محمد و آل محمد عجل. بسم الله الرحمن الرحیم. ما توفیق داشتیم به بحث ایمان توجه بکنیم و ببینیم که بی ایمانی چرا رخ می دهد. بی ایمانی اکثریت را در کار خدا جستجو نکردیم. کار خدا کار ناقص نیست و خدای متعال که دستور به ایمان می دهند و عمل اون کسانی که ایمان نمی آورند تقبیح می کنند، کار این خدا رو نمی شه ناقص انگاشت و خدا رو متهم کرد. در میان در واقع خودمون و افراد جستجو کردیم که چه عواملی ممکنه موجب بشه که من ایمان نیاورم. با ادبیاتی که قرآن کریم از قول کافران در واقع برای ما تبیین کردن، دیدیم اونها ایمان آورندگان رو افراد ساده اندیش، آدمای دهنبین، آدمایی که زود تحت تأثیر قرار میگیرن، اینجور اونها رو معرفی کردن. عنایت کنید که تو دنیای ما هم همینطور هست. یعنی بالاخره اگر دیدین یه کسی سخن دینی شما رو قبول نمی کنه و میگه باید تحقیق کرد، اینو فراموش نکنید. او نسبت به چیزایی که خودش اعتقاد داره این کارو نکرده لزوماً. چون ببینید همه ما مثلا ممکنه دیده باشیم افرادی که دانشگاه درس خوندن، رشته های دانشگاهی خوندن و و و. خب بنده که تمام خاطرات دوران دانشگاه رو که به یاد میآورم، خب نوع ما اینجور عمل میکردیم. استاد تدریس میکرد، گوش میکردیم. ما نمیرفتیم فرمول رو خودمون کشف کنیم. ما نمیرفتیم مثلا بجوییم ببینیم که آیا این سخن رو واقعا فلان کس گفته است یا نگفته است. برخی اعتمادی بود به کتاب، به متن درسی، به استاد. یه اعتمادی بود و اگر این اعتماد رو بخوایم بگیریم، اصلا نظام آموزشی از هم میپاشه. ما باید بگردیم استادی که دروغ نمیگه، استادی که بدون سند حرف نمیزنه، اونا رو پیدا کنیم. ولی خب چاره ای نیست. نظام آموزشی یعنی همین. تمام دوران 12 سال بچه ها یعنی همین. و مثالی هم که عرض شد، اون اطمینانی بود که فرزند به والدینش داره و عرض شد که بلا تشبیه یه ماکتی است از نظام ولایی خدای متعال. یعنی خدای متعال ولی منن، حاکمن بر این عالم. اینو نهایت بفرمید، اولا به منن از خود من، از خود من به خود من نزدیکترن، اقربا الیه من حبل الورید. خب این خدایی که هدایتگر من است، خالق من است، صدای من، ندای من، دعای من اینها رو میشنود و خودم بیاد یه دنیایی درست کنه بی حساب کتابی که یه خدایی که در یه گوشه نشسته و بعد هیچ کاری نمی کنه. خب این نیست اون عالمی که خدا خلق کرده. به هر تقدیر عرض به خدمتتون، بعد جستجو کردیم که این انو منو کما آمن از سفها، یا اینی که قرآن فرمود از قول اونها که اینا میگن هم ارازل اونا باد الرأی، ما ایمان نمی آوریم. گفتیم این چه منشأی در وجود افراد داره. با آیاتی از قرآن کریم هدایت شدیم به اینی که بحث استکباره. در استکبار دانستیم استکبار با خدا نیست، استکبار با خدایان است. چرا؟ چون عنایت کنید خدای متعال فرستاده که می فرستن که به زبان فطرت با مردم سخن می گویند، اینها به طور طبیعی از طرف مردم مورد قبولند، چون حرف فطری میزنن، حرف عقلی میزنن. میان میگن افلا تعقلون، افلا تفکرون، چرا اینجوری میکنید؟ درسته؟ و هیچ کدوم از اونها در واقع نمیخوان بیان و مردم رو در واقع به اسارت بکشن، مردم رو به زور بگن اینی که ما میگیم درسته. نه، قرآن میفرماید که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید ادعو الالله علی بصیره، من اگر به خدا دعوت میکنم، دعوت من و اون چه که من از جانب خدا به اون مأمورم و به اون در واقع تعلیم شدم بصیرته، یعنی اون چیزی که جان تو، وجود تو، همه ذرات وجود تو اقرار میکنه، اذعان میکنه. خب یه عده میان در واقع این حاکمیت بر قلب ها، نه حاکمیت بیرونی با تازیانه و با تحکم، میان همین رو سیستم بدلیش رو میسازند و مردم رو فریب میدن و میان به اسم ارتباط با خدا و دین و نمیدونم حالا کمالات هرچی که هست بر مردم حاکم میشن. و جالبه، شما اگر احوالات اونایی که به دروغ ادعا کردن، مثلا صاحب کرامتن بعد ادعا کردن نماینده امام زمان علیه السلامن، بعد ادعا کردن دیگه اینا نزدیکترین هستن به امام زمان، بعد ادعا کردن امام زمانن، بعد پیغمبرن، رفت تا خدایی. چرا؟ چون اگه قصد حاکمیته، خب تا جایی که قبول میکنن طرف خودشو بالا میبره دیگه، استقبال که ته نداره که، طرف میخواد خودشو بزرگ به نمایاند به دروغ ته نداره، لذا آخرش هم میگه من خدا، چون بناست که بر مردم حکومت کند. من یادم یه سالی، من خیلی سال پیش نمایشگاه کتاب زیاد میرفتم، خیلی زیاد، یه سالی که رفته بودم مادر یکی از دانش آموزان به من زنگ زد گفت فلانی فرزندم رفته نمایشگاه کتاب، به او یه کتاب هدیه دادن، یکی از غرفه ها، میخواست بخونه. من گفتم قبل از این که او بخونه به شما نشون بدم. این مال سالی بود که تو حوزه نشر و تو حوزه کتاب حتی تقویم و سر رسید اصلا اینطوری نبود که هی چاپ کنن و هدیه بدن، یعنی هنوز مثلا این فضا اصلا چیز نشده بود، به اصطلاح عمومی نشده بود. من گفتم چشم، کتاب آورد، من دیدم کتابیه که شما احتمالاً این اصطلاحو شنیدید و سرچ هم بکنید توی اینترنت به راحتی پیدا میکنید. یه اصطلاحی هست در کتب اهل سنت به اسم موافقات عمر، موافقات عمر، یعنی اونجاهایی که عمر موافق بود، مثلا من اینجوری ترجمه میکنم. کتاب این اصلش، یه سری روایت هست در منابع اهل سنت که خدای متعال وقتی میخوان آیه رو نازل کنن، سوره رو نازل میکنن، اول با عمر هماهنگ میکنن، ازش میپرسن که من میخوام این سوره رو نازل کنم، بکنم یا نکنم؟ عمر به خدای متعال میگه نازل بکن، خدا نازل میکنه. اگه من دروغ میگم همین الان کسی پای کامپیوتر سرچ کنه ببینه دیگه چیز پیچیده ای که نیست که ببینه همچی چیزی هست یا نیست، رفرنس هاشو ببینه، چیزی اصلا هست. خیلی مهم نیست، هست. خب ببینید، وقتی که طرف میخواد عمر رو بزرگ بکنه دیگه، تا هر جا زورش برسه بزرگ میکنه دیگه، تاکه نداره که. آخ به ما میگن شما اهل قلوفین، خدا وکیلی شما امیرالمؤمنینی که قبول دارین، کدوم امیرالمؤمنین رو قبول دارین؟ امیرالمؤمنی رو قبول دارین که تو مفاتی دعای ایشون که آمده، ماها اونو به زبان نمی آوریم در مقابل خدا و اون عباراتو میخونیم تازه میفهمیم چقدر در مقابل خدا ذلیلیم، فقیریم. استغفارهایی میکنه حضرت، استغفار امیرالمؤمنین معروفه دیگه، مثلا میگه ما که اینجوری با چیز حرف نمیزنیم، چرا اینجوری حرف میزنن؟ مگه چه گناهی؟ فکر میکنیم گناهی کردن. دیدین که شبهه میکنن، یه جوری استغفار میکنه ما مصد جان انگار گناه کرده. ببینید، ما اهل بیت علیهم السلام رو بندگان خدا میدانیم، بندگانی که در مقابل خدا هیچه هیچم و خدا از خدا میترسن. خب ببینید، اگر قرار شد یه عده‌ای بیان به اسم دین و به اسم ارتباط با خدا اول شروع کنن بر مردمان سوار شوند، بعد کم کم اینا از انبیا میرن بالاتر، از ائمه میرن بالاتر، از همه میرن بالاتر، کم کم اصلا دوشادوش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم. امیرالمومنین علیه السلام وقتی حاکم شدن گفتن دو تا بدعت رو خلیفه دوم گذاشته، من میخوام بردارن، میخوام برگردونم به اون چیزی که رسول خدا میگفت. نذاشتن. اینجا کدوم بالاترن؟ خیلی ساده است دیگه. خب ببینید، شرک از همینجا در واقع کم کم معلوم میشه، دیده میشه که در واقع چجوری راه پیدا میکنه به فضای اعتقادی ما. شرک یعنی همین. خدای متعال من رو که خلق کردن، از من یه سوالی کردن که من به وجودم اونو پاسخ دادم، به من گفتن که ببین من رب تو نیستم. من گفتم چرا؟ قالو بلا دیگه، رب یعنی من سرپرست تو نیستم، من حامی تو نیستم، من هدایتگر تو نیستم. بعد تو قرآن کریم به ما یاد دادن الیس الله بکاف عبده، خدا بر بندش بس نیست. به ما یاد دادن که انبیا و مؤمنان حالا در یه موقعیت هایی میگن حسبنا الله و نعم الوکیل. ذیل این آیه روایتیست در دو موقف امیرالمؤمنین علیه السلام قرار بود یه کاری رو انجام بدن، حضرت رو ترسوندن که بری این اتفاق میفته، این اتفاق میفته، حضرت گفتن حسبنا الله و نعم الوکیل، خدا ما را بس است. ببینید همه داستان اینه، یه عده ای آمده اند که این مردم رو از اون آزادی الهی، از اون حریت الهی، از اون این آزادی ازش بگیرن. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه هست میفرمایند که خدای متعال پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو، اللهم صل علی محمد الا ان بعث محمدا صلی الله علیه و آله، برای چی؟ ببینید لیخرج عباده من لیخرج الناس من عبادت الاوثان. بابا اینقدر این ور اون ور آویزون نشین دیگه، الا عبادت الله. خب حالا عنایت کنید ببینید چه اتفاقی میفته. ما در قرآن دو تا تعبیر داریم که این دو تا تعبیر خیلی مهمه. یه تعبیر در مورد خدای متعال به اسم حزب الله هست، یه تعبیرم در مورد حزب شیطان هست. قرآن کریم می‌فرماید الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. الله ولی دیگه. در جای دیگه هم میفرماد انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، اون کسانی که الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. کمی مفسرین نوشتن امیرالمؤمنین علیه السلام دیگه، درسته؟ اونایی که گفتن آیه کجا نازل شد؟ عرض کنم که اونجا فرمود انما ولیکم الله و رسول و الذین آمنوا، سه مورد رو نام میبره، الله، رسول و کسانی که ایمان آوردن. بعد میفرماد انما ولیکم، یعنی یک ولایت، نمیفرماد انما اولیاءکم، یک ولایت. بعدم فرمود الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. بعد فرمود والذین کفروا. وقتی فرمود والذین کفروا اولیاءهم، دیگه یه ولی نیست، اونجا چند تا ولیه. اولیاءهم الطاغوت. طاغوت در قرآن به آدم ظالم نمیگن طاغوت، به اون میگه، به اون کسی میگن طاغوت، حالا مراجعه بفرمید به لغت و تفسیر، که ادعای در واقع خدایی میکند، نمیگه من خدا، ما یعنی میخواهد بر مردم سوار شود به اسم دین، به اسم هدایت، به اسم مالکیت، به این معنا. توجه میکنید؟ یعنی بیاد سد عن سبیل الله بشه، بیاد یه بابی رو باز کنه به اسم ارتباط با خدا. چون فرمود و من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. طاغوت من کجا با ذره بین میگردم تو عالم ببینم کی ظالمه؟ اگه اینجوری باشه همه دارن ظلم میکنن به هم. عرض کنم که ولایت الهی جنسش اینه. خب حزب الله چجوری تشکیل میشه؟ حزب الله چجوری تشکیل میشه؟ اینو عنایت بفرمایید. حزب الله اینجوری تشکیل میشه: همه خیره به خدا، همه با خدا ارتباط دارن، همه خدا رو میخوان. ببینید این نگاه به یه نقطه اینها رو در ولایت الهی کنار هم قرار میده. و اعتصموا به حبل الله جمیعا، همه تون به حبل الله معتصم شوید، اون حبلی که خدا قرار داده. چشم، دقت کنید، تک تکتونا همه معتصم میشیم به اون هم. ولا تفرقو. ولا تفرقو که اشتباه معنا میکنن، میگن از هم متفرق نشید. نه، ولا تفرقو لغتش معنا رو نمیده، یعنی از اون حبل الله جدا نشید. ببینید وحدت من و شما چه ارزشی داره؟ مگه من میزانم؟ مگه من ملاک حقم؟ مگه شما معیار حقین؟ ببینید وحدت اجتماعی که چیز خوبیه. ما باید به همسایه خودمون برسیم، ولو کافر، ولو مشرک، ولو اذیت میکنه ما رو. ما که در زیست اجتماعی بسیار اهل مسالمتیم، به تعلیم اهل بیت علیهم السلام اهل احسانیم. احسن الی من اساء الیک. از حضرت سوال کرد که این همه شما راجع به حسن الجوار فرمودید، چون پیامبر که آمدن صلی الله علیه و آله اولین چیزی که فرمودن حسن الجوار بود. گفتن حسن الجوار یعنی چی؟ گفتن یعنی همسایت اذیتت بکنه تو بهش خوبی بکنی، میشه حسن الجوار. دقت فرمودین؟ نه اینکه همسایتو اذیت نکنی، زحمت کشیدی مگه تو اخلاً میتونی همسایتو اذیت بکنی؟ این که نیست معنی حسن الجوار. حزب الله اینجوری تشکیل میشه: همه خیره به خدا، همه بنده خدا، هیچ کسی این وسط بنده کسی دیگه نیست. توی قرآن کریم یه آیه هست تو سوره مائده، خیلی جالبه. خدای متعال به حضرت عیسی علیه السلام میگن که انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین. حالا خدا میگه دیگه، بالاخره خدای متعال از این گفتن یه چیزی داره، یه حکمتی داره. بسم الله الرحمن الرحیم: و از قال الله یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، تو گفتی که تو را و مادرت را دو اله بگیرند از غیر اون فرمان الهی. قال سبحانک، خدای منزهی تو، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. یعنی چی؟ من چرا باید یه حرفی بزنم که او حق نیست؟ حالا ببینید بندگی رو، وای وای. این کنت قلته فقط علمته. این من هم چیزی گفته بودم که خب تو میدونی، این تو دارم من میپرسی دیگه، باشه باشه ای تو بگی. تعلم ما فی نفسی، تو میدونی تو وجود من چه خبره. ولا اعلم ما فی نفسی، من نمیدونم چرا اینو پرسیدی. انک انت علام الغیوب. ما قلت لهم الا ما امرتنی به. من به اونو جز این که تو گفتی نگفتم. گفتم چی؟ انا اعبد الله ربی و ربکم. ربکم هم رب من هم رب شما یکیه ها. من تو وی آی پی رب دیگه ندارم، شما یه رب دیگه، یادتون باشه ها. من در دعوت شما از اون رب میترسم، شما رو هم دعوت میکنم به همون ربی که من ازش میترسم. و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتنی کنت الرقیب انت الرقیب علیهم و انت علی کل شیء شهید. من مادامی که توشون هستم که خب میبینمشون، وقتی هم که رفتم دیگه تو رقیبی. این راجبه هست عیساست که یکی از وهابیان وطنی از این آیه استفاده کرده بود، گفته بود بنابراین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت هیچ چیزی ندارن، هیچ نقشی توی امت ندارن، در که قرآن در مورد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در سه تا آیه می فرماید که تو شهیدی بر امت. و جئنا من کل امت بشهید، ما از هر امتی شهیدی آوردیم، و جئنا بکلا ها اولای شهیدا، تو شهید بر همه اونها. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله، هر کاری میخوام بکنیم بکنید، خدا و رسولش شما رو میبینند. این حکم فرق داره با حکم رسول الله، حالا بماند. به هر حال خدای متعال چرا اینو میفرمایند؟ برای اینکه همه بدونن یه عده این اتحادو دارن، اینم عیسی نگفته، خودشون بافتن، خدام از عیسی علیه السلام پرسیده، این مکالمه اینجا هست، درسته؟ فرستادگان الهی مردم به خدا دعوت میکنن، درسته یا نه؟ این میشه توحید. ببینید خدای حضرت عیسی و خدای مردم فرق نمیکنه. کسی عیسی بگه اگه من ظلمی کردم، حالا ماها رو خیلی خدا گیر نمیده، مردم ظلم کنن چرا؟ دعاهای اهل بیت علیهم السلام رو ببینید، خدا وکیلی از ما بیشتر از خدا میترسن، از ما بیشتر استغفار میکنن به مراتب. یعنی خدا، یعنی توحید، یعنی معرفت خدا. در حزب الله، حزب الله همه به یه نقطه خیرند، همه به یه نقطه خیرند، همه الله ربشونه. البته همه به یه نقطه خیرند، ولی اینو توجه کنید، اگر یکی گفتش فقط خدا، بعض از این فقط خدا جمله درستیه و کاملا هم درست، آدم گاهی هم که میگه فقط خدا واقعا احساس خوبی داره، اما گاهی یه عده میگن فقط خدا، بعد میگن ببین هر چی شما اسم خدایی بهش میزنین داغون کن، خراب کن. خب این که معلومه غلطه، قرآن خداییه، دست نجس نمیتونی بزنی، کعبه خداییه، نهازه ناقت الله لکم آیه، این شطور شطور خدایی است، لا تمسوا بسو، بعد تو رو به شما رو به آب خوردن او دارن آزمایش میکنن. پیامبران از جانب خدان، اهل بیت علیهم السلام از جانب خدان، اینایی که خدایی هن، اینا رو که نمیتونه بین ببری. چون ببینید اون کسی که هوس اینو داره بر مردم به اسم دین سوار شه، عرض شد دیشب، پیوندای خدایی رو میچینه، پیوند جدید خودش میزنه، میگه اینا خدایی هن، اونایی که میگن نیستن. تو برای خودش کرامات مقامات استی درست بکن، درست شد. این حزب الله، حزب الله همه معتصمند به حبل الله، همه معتصم به حبل الله، هیچ کسی این وسط نمیتونه بگه آقا من محورم، اگه با من باشی من چه شأنی دارم، مگر اینکه خدای متعال رو تعیین کرده باشه، مگر اینکه خدای متعال رسول خدا رو تعیین کرده باشه، بفرمایید من یوت رسول فقط اطاع الله، منم میگم چشم، اطاعت او اطاعت خداست، درست شد. خب من دو تا آیه بخونم در باره این حزب الله تا حزب شیطانم انشالله مدل در واقع تحزب اونها رو هم با هم ببینیم. در سوره مؤمنون خدای متعال میفرماید آیه 53، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خب قبل از اون حزب الهی و حزب شیطان من اینو بگم، بسم الله الرحمن الرحیم، و ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاتقون فتقطعوا امرهم بينهم زبرا. دیگه متفرق شدن، کل حزب بما لديهم فرحون، هر گروهی با آنچه که نزدشان بود خوش بودن، فرق فرق شدن، گروه گروه شدن. باز نظیر این آیه در قرآن کریم، این سوره مؤمنون بود آیه 53. در سوره روم آیه 32 خدای متعال می فرماین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، فاقم، من آیه قبل دو تا آیه قبل ترش رو می خونم، فاقم وشکل الدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم ولكن اکثر الناس لا یعلمون. خدای متعال بر فطرت الهی همه را خلق کردن و اصلا تغییری تو این رخ نمیده، اصلا تغییری. فرعون همون لحظه آخر میگه ایمان آوردن، و دین خدا همینه، دین خدا همینه. خب منیبین الیه و تقو و اقیم الصلا و لا تکونوا من المشرکین، از مشرکین نباشین، من الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعاً کل حزب بما لدیهم فرحون. ببینید این روش در واقع تیکه تیکه کردن، گروه گروه کردن، این روشی است برای سوار شدن بر مردم که فرعون از این روش استفاده میکرد و داریم تو تاریخ هم که دیدیم. عرض به خدمتتون این سوره روم بود آیه 32. سوره فاطر آیه 6 رو هم با هم تلاوت بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بذارین از چند تا آیه قبلترش بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسل له من بعده و هو العزیز والحکیم. این یکی از آیاتیه که اون دعایی که امیرالمؤمنین علیه السلام تعلیم کردن که 6 آیه توش داره و برای مثلا موقعی که آدم جامعه مبتلا به بلا میشه و اینا میگن این دعا رو بخونید، این یکی از اون 6 تا آیه است. یا ایها الناس اذكروا نعمت الله علیکم، هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء والارض لا اله الا هو فانا توفکون. کی به شما روزی میده؟ کی میتونه براتون کاری بکنه؟ حواستون کجاست؟ به کی توجه میکنید؟ قبلا فرمود که خدای متعال اگه رحمتی رو برای کسی مقرر بفرماید بابش رو بگشاید، هیچ کی نمیتونه جلوشو بگیره، و اگرم امساک بکنه ببنده، هیچ کس نمیتونه برای چیزی بفرسته. و این یا کذبو که فقط کذبت رسولون من قبلک. ای تو رو تکذیب میکنن چیز عجیبی نیست، رسول قبلی هم تکذیب کردن. خدای ببخش، خدا به جایی که خوش تعریف کنه داره میگه مردم چیکار کردن، قبلا هم همین بود. و الالله ترجع الامور. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا. این وعده خدا حقه، این حیات دنیا که توش حس میکنید انگار کار از دست خدا در رفته و هر کی به هر کی و اونایی که غیر خدایان دارن موفق میشن، بابا این زندگی دنیا گولتون نزنه، وعده خدا حقه. ولا یغرنکم بالله الغرور. و همچنین اون وعده های بی خودی که به شما میدن شما رو در واقع نفریبد. ان الشیطان لکم عدو، شیطان برای شما یک دشمنه. فاتخذوه عدوا، شما اون عدو بگیرید، اعتماد بهش نکنید. انما یدعو حزبه، وقتی شیطان جمع میکنه، جمع کرد، وقت حزبشو به کجا دعوت میکنه؟ انما یدعو حزبه لیکونو من اصحاب السعیر. اون دشمن توه. فکر نکن اگر کفر ورزیدی رفتی تو حزب اون خوشحاله، اصلا دنبال این بود تو رو خار بکنه، مخسور بکنه، بدبختت کنه، بری تو جهنم. اصلا تعبیرت نمیگیره. حالا بگی من گمراه شدم، من با تو هم. میگه بابا برو، میخوام چیکار کنم تو رو؟ میخواستم گمراهت کنم که شدی دیگه. این حزب شیطانه. یه آیه دیگه هم تلاوت بکنیم، از دو تا آیه از سوره مجادله تلاوت بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 19، بسم الله الرحمن الرحیم، و آیه 22، بسم الله الرحمن الرحیم. استحفظ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. سید الشهدا علیه السلام چندین بار برای وداع آمدن به خیام، موقع که تنها بودن، در یه نوبت که آمدن امام سجاد علیه السلام سوال کردن که پدر جان چه خبر؟ حضرت این آیه رو تلاوت کردن. استحوض علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله، شیطان بر اونها مسلط شد. آیات قرآنی که ملاحظه بفرمایید، خدای متعال میگن که برای شیطان سلطانی نیست. ما اصلا سلطان حاکمیت برای شیطان قرار ندادیم، درسته؟ اما انما سلطانه علی الذین یتولونه، کسی سرپرستی او رو بگیره، بره سراغش، او رو بزرگ خودش بدانه، خب اونم سوارش میشه. اینا این مسیر رو رفتن. حالا استحفظ علیهم الشیطان، شیطان سوارشون شد. فانساهم ذکر الله، ذکر خدا رو در اونها به فراموشی انداخت. اولئک حزب الشیطان، اینا حزب شیطان. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، بدانید اونایی که خسارت دیدن ضرر میکنن حزب شیطانن. ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين، اونایی که با خدا و رسولش به محاده و در واقع رویارویی میان اینها همون کسانی اونا در گروه اون در واقع خارترین ها هستن. کتب الله لاغلبن انا و رسولی ان الله قوی و عزیز. خدای متعال مقرر فرمودن که آخر کار غلبه با خدای متعال و رسولان الهی است. لا تجد قوما، این آخرین آیه سوره مجادله است، لا تجد قوما یؤمنون بالله و یوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله، هرگز نمییابی گروهی را که به خدا و قیامت ایمان داشته باشند بعد ود دوستی داشته باشند با اون کسانی که با خدا دشمنی میکنن و رسولش. ولو کانو آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، هرچند که اون کسانی که دشمنی میکنن پدران اینها باشن، پسرانشون باشن، برادرانشون باشن، عشیرشون باشن. اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من. بحث ایمان بود دیگه، اینا اون گروهی هن که ایمان در وجود اینها تثبیت شده، درسته؟ کتبه، نوشته شده، تثبیت شده. خالدین فیها رضی الله عنهم و رضو عن اولئک حزب الله. قبلا بحث حزب الشیطان بود. الا ان حزب الله هم المفلحون. حواستون باشه که اون حزبی که مفلحون در معنای قرآن موفقیت و پیروزی دنیا را میگن. حالا ملاحظه بفهمین آیاتو، یعنی کار اون کسی به سامان میرسد و نتیجه میگیره که این صفاتو داشته باشه، درسته؟ قطعا اون کسی که اینجا درست عمل کنه، درست نتیجه بگیره، اونورم رستگاره. ولی فلاح مفلحون فقط حواله به آینده نیست، مثل عذابهای قرآن. شما عذابهای قرآن رو که تلاوت کنید آیاتو به دقت، هم میبینید تو دنیا عذاب هست هم در آخرت. نه اینکه خدا هم در دنیا عذاب کنه هم در آخرت، نه، اون یه بحث دیگه است برای یه گروهی که بخشش اینجاست بخشی اونجاست. نه، لغت عذاب، درسته؟ یسومونکم سوء العذاب. فرعون شما روی عذاب بدی میکنه. عذاب یعنی چی؟ یعنی گرفتاری، بدبختی، فشار، دربدری، حرمان، ایناست دیگه. حالا ببینید آیات قرآنو، بعد میفرمان عذابی که در دنیا، عذابی که در آخرت. خب این آیه از اون آیات بسیار بسیار مهمه که شما این آیه رو به نظرم خیلی در موضوعات مختلف شنیدید که بابا اگر کسی دشمن خدا و رسوله تو با اون محبت ورزی نکن، بهش خیلی تعلق عاطفی نداشته باش، هرچند پدرت باشه، پسرت باشه، برادرت باشه یا عشیرت باشه. من این جمله میخوام بگم، منتها خواهش میکنم شما این جمله رو نقطه نذارید بقیهش رو گوش نکنید، یا جمله رو نقطه نذارید بقیهش رو شما ادامه بدید. بذارید اگه عمری بود جمله رو خود من ادامه بدم انشالله. ما تو این دنیا مهمترین کاری که باید بکنیم اینه که اینو بفهمیم که من تنهام. لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. ببین حواست پرت نشه، پدرت، فرزندت، برادرت، خیشانت، اینا مال زندگی دنیاست. ببین تنها محشور میشی، تنها تو قبری، تنها باید جواب بدی، درسته؟ امیرالمؤمنین علیه السلام اون مناجات مسجد کوفه، یوم یفر المرء من اخی، درسته؟ مولای یا مولای اللهم یعنی اسألک الامان، درسته؟ برای چی؟ روزی که هیچ کس برای کسی نمیتونه کاری بکنه. لقد تقطع بینهم و ول عنهم ما کانوا یفعلون. اون چیزایی که بسته بودن تا همه رو خدا چید، تنهای تنها. ببینید این ادامه عرض منده رو دقت کنین، من خواهش میکنم، چون یعنی به سرعت دادن به افراط میفته. ببینید من تنهام و به تنهایی باید با خدای خودم بتونم ارتباط برقرار کنم. ببینید ائمه علیهم السلام به ما یاد دادن برین پیش خدا استغفار کنید، برین پیش خدا دعا کنید. این دعا رو به ما تعلیم نکردن، شما وقتی مفاتیح میخونید، دعای اهل بیت علیهم السلام میخونید، خداوکیلی وقتی بر سجاده دعا نشستین، خداوکیلی احساس نمیکنید که چقدر قشنگه؟ میگم الهی و ربی. اینو حس میکنید یا نه؟ حضرت فرمودن آخر شب که شد خودتو پیش خدا ببر، ببین چی کاره بوده امروز. اذا آویت الی فراشک، بابا نمیدونم پدر، مادر، برادر، زن، فرزند، همسایه، رفیق، همکار، همه، استاد، شاگرد، همه اینا خوب، ولی فعلا حواست باشه. وقت ببینید هر کسی از این دنیا میره اینطوری ها، هر کی میره تنها میره، درسته یا نه؟ خب این اون چیزیست که انبیا اومدن به ما بگن، این اون چیزیست که سید الشهدا رسام در کربلا خواستم بگن بابا خودتون باشید، خودتون باشید، درسته؟ بند کسی نباش، مرید کسی نباش، تنهای تنها. بابا توی هویتی داری، ببینید هویت من خیلی مهمه، من هویتم هویت بندگیه، من افتخارم اینی که مخلوق خودم، از زیر بوته عمر که نیومدم، که با بیگ بنگ که نیومدم. یه بار یه کسی گفتش آقا من این مشکلی دارم حل نشدنی. گفت چیه؟ گفت از کجا معلوم مثلا عالم خدایی داره، شاید این چیزی که تئوری که میگم بیگ بنگ و اینا درست باشه و فلان اینا. من بهش گفتم که اتفاقا درسته، آره مشکلی نیست. ما از شما پرسیدیم، شما میگی خدا خلق کرده. گفتم نه نه نه، بذار اجدید با هم بریم جلو. ببین یه اتفاقی افتاده، یه انفجار بزرگ رخ داده، این شده، خوبه؟ خوبه دیگه، تصادف قبول داری؟ گفت آره. گفتم تو چجوری شب خوابت میبره؟ نکنه نیمه شب امشب یا فردا صبح دوباره یه اتفاق دیگه بیفته، یه جای دیگه هستی دیگه، بهتره که فردا من بشم میمون، فردا بشم آجر، حساب کتاب که نداره که. چرا فکر میکنی یه موقع بیگ بنگ رخ داده آدم شدی، آدمم میمونی، با آدمام ارتباط داری، آدمم وقت بعد فرزندان تو هم آدمن، شاید یه بیگ بنگ دیگه، یه اتفاق کوچولو تصادف دیگه بیفته، فرزندان تو همه بشن گوساله، نه یه درمیون بشن حیوانات مختلف، مگه قرار نیست تصادف باشه؟ یه دفعه این کره به اون بخوره، یه دفعه اونجا حرارت بره بالا. فکرت گفت خب راست میگین، اگه اون مبنا رو بپذیریم خب بقیهش هم میشه. بعد گفتم ببین خیلی لذت بخش تو دنیای زندگی کنی که انقدر بیشوره، احساس امنیت میکنی؟ کدوم کارخونه میری استخدام شی؟ کدوم وزارتخونه میری استخدام شی؟ بگن آقا اینجا یه دفعه زلزله شد، یه دفعه یه اتفاق گفته، چهار تا جمعیت پرت شدن اینجا، چهار تا میز آمدن شد اداره، شما احساس امنیت میکنی؟ چرا شوخی میکنیم با خودم؟ چرا چیزی که اصلا عقل هیچ ذره ایشو نمیتونه بپذیره، و تازه اگرم بپذیره به تبعاتش نمیتونه مؤمن بمونه؟ ما اینجوری زندگی نمیکنیم، با ما همه برنامه ریزی میکنیم، ما برای فردامون، برای سال بعدمون، برای 10 سال بعدمون. اینا نشون میده که آدم قراری داره، نظامی داره، حساب. تمام فیزیکدان ها دارن فیزیک میخونن، شتاب جاذبه، سرعت، نیرو، انرژی، نم، توان، همه اینا داره میره جلو دیگه. خب اگه قرار تصادف باشه، فردا تصادف یه چیز دیگه میشه. عرض به خدمتتون که انسان تنها اومدی، ببخشید انسان تنها میای پیش خدا، همونطوری که خدام که خلق کرد تو رو، تو رو تک خلق کرد، چون این خیلی بر من شرافته که خدا منو خلق کرد. خدای ببخش، مثل یه دستگاه نبود که همجوری رج بزنه هی هزار تا ده هزار تا آدم بیاد بیرون، نه نه، تنها میای پیش خودم، کما خلقناکم اول مره. ببین من تو رو با توجه خلق کردم، تو مورد توجه منی، چه افتخاری بالاتر از این؟ خب تمام. بعد فرمود لیخرج الناس من عبادت الاوثان الى عبادت الله. حالا میرم پیش خدا، خدایا من چی کار کنم تو راضی هستی؟ حالا دقت کنید، حالا خدا میگه به اون کس که تو رو به دنیا آورد، به پدر مادرت احترام بذار، وقفز لهما جناح الذل من الرحمه، بار ذلت به گستران. درسته؟ دقت کنید، همینو دستور داده، هم تو دل منم قرار داده، یعنی کافیه من آلبوم بچگیمو ببینم خجالت میکشم، کی بودم، چی بودم، چه بلایی سر این پدر مادر آوردم، یا خودم بچه دارشم میفهمم چه بلایی سر اینا آوردم، بعد کم کم انصاف داشته باشم روم کم میشه، خار و ذلیل میشم. دقت کنینا، حالا من ذلیل پدر مادرم، اما نه به اون نظام تفرعون، در نظام الهی، به اون فطرت، به اون عقل، به اون انصاف. چون یه وهابی گفت در مقابل هیچ کس جز خدا نباید ذلیل بود، گفتم قرآن میگه در مقابل پدر مادر باید ذلیل باشه. وقفز لهما جناح ذل، شوخی نداره. نسبت به مؤمن ذلیل باش، نسبت به کافر عزتن علی الکافرین. چشم، حالا این خدا مناسبت من تعیین میکنه، میگه همسایت گرسنه خوابیده ها، خبر داری؟ حالا چیزی هم نداری بهش کمک کنی، اقلا دعاش کردی؟ اون فامیلت مریضه ها، گرفتاره، میگه نمیتونم خدا کمک کنم. بابا دعا که میتونی بکنی، حمد شفا که میتونی بخونی، فکر اونم هستی. آدم گاهی بیمار میشه تازه میفهمه بیمارا چی میکشن، وقتی این نیست خوش میگذرونه دیگه. درست شد؟ این قاعده ایست که تو عالمه. این که من گفتم منفردم، منفردم، اما تو دارالایمان که آمدم، حالا خدا به من میگه که ببین حقوق اینا رعایت بکن. به من داره یاد میده و خدا انقدر میآموزد بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، تا اون نقطه اول خلقت. شما نمیخوام قیاس کنیم، بشه رسول خدا که ببینیم با مردم چجوری برخورد میکنه. یکی با پیغمبر کار داشت، از پشت لباس پیغمبر رو آنچنان محکم کشید، اینجای پیغمبر خط لباس مونده، یکی از صحابی اونجا بود ناراحت شد، خواست یه حرکتی انجام بده، حضرت گفتن نه کار داره، کاش نداشته باشه. ببینید ما وقتی که وصف عرب جاهلی رو از زمان امیرالمومنین اصلا میشنویم، اصلا دیوانه میشیم، تحمل نمیکنیم. پیغمبر تو اینا زندگی میکرده، با اینا زندگی میکرده، با اینا مینشسته، برمیخواسته، عبایی نداشته که بگن اینا اصحاب پیغمبرن، مثل رفیق کنارشون بوده. وای وای این چه پیغمبریه. از همسرت ناراحتی؟ ببین خدا به پیغمبر گفت با این دو نفر ازدواج کن، دو تا همسر، که تو قرآن اجمالا گفته چه خبره و نشونم داده تو تاریخ چه خبره. پیغمبر شکایتی کرد، رفت پیش مشاور، گفت با ما چیکار کنیم از دست اینا، این چه زندگیه من دارم. این آیه که میفهمد ولکم ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، حالا ان شاءالله اسوه رو ببینید تو لغت، ببینید اسوه به معنی این الگویی که هر کاری او کرده منم بکنم، اصلا به این معنا نیست، معناش خیلی بلندتر از اینه. اسوه یعنی این، حالا من دارم تعبیر یکم در واقع عامیانه شو میگم، یعنی تابلو رسول خدا رو بزن تو خونت، هر وقت مشکلی سختی داشتی به اون نگاه کن، ببین ما اوزی نبیون مثل ما اوزید، ببین بالاترین اذیت ها رو دید، ولی آرام متین با لبخند مهربانی گذشت و و و و. انقدر پیغمبر تغافل میکرد، انقدر پیغمبر راحت میگرفت، میامدن اجازه میگرفتن ما نمیتونیم بیایم جنگ، محصور داریم، حضرت میگفتن ای محصور داریم باشه، بعد بین خودشون میگفتن هو اوزن، هرچی میگی باور میکنه. قرآن میگه قول اوزن خیرن لکن، بیچاره بر شما خوبه. و اصلا اینجوری زندگی میکنه، درسته؟ امیرالمؤمنین علیه السلام همینطور، امام حسن علیه السلام طرف ناسزا نگفت، بعد که دیگه نفسش کم شد بند اومد، حضرت گفتن چی شده عزیزم، غریبی، گرسنه‌ای، لباس نداری؟ اصلا ببینین این جواب چیه، اون چیه، اصلا به هم نمیخوره. گفتیدم امام حسن علیه السلام داشتن غذا میخوردن، یه سگی آمد، حضرت بلند شدن از غذای خودشون رفتن بر اون گذاشتن، نه اینکه اینجوری پرد کنن. ای داد بیداد، اینا امامان ما بودن علیهم السلام. حزب الله، شما به هر کدوم از افراد حزب الله نگاه کنید، حزب الله همه مؤمن و خدا ترسن، همه مواظب رفتار خودشونن با دیگران که خدا داره میبینه. کدوم پیغمبر رو شما دیدین به امتشون ناسزا بگه؟ میگه با پدر منو در آوردی، 950 سوره دارم دعوت میکنم، خیلی با احتیاط بعد میرم به خدا، میگم خدای چیکار کنیم، ادامه بدیم ندیم؟ اصلا اجازه ندارن عصبانی بشن، اجازه ندارن به قول ما یه دفعه یه چیزی برگردن به فرعون میگن نه قولا له قولا لینا، میری نرم صحبت میکنی. این میشه اون دارال ایمان، این میشه حزب الله. توجه فرمودید؟ این حزبه که هم الغالبون. با ادعا که کاری نمیشه پیش برد که. حزب شیطان چی؟ درش تفرقه میبینید، تفرق میبینید، چون اولیاء دارن، اولیاء هم الطاغوت، درسته؟ وقت اونجا برای این که پیوند رو محکم کنن چیکار باید بکنن؟ باید وعده بدن، باید تهدید کنن، درسته؟ بعد قرآن میگه تحسبهم جمیعا، نگاه میکنیم اینه اوه اوه چقدر اینا منسجبن، اما تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا، قلباشون از هم کاملا جداست. ذالک بانهم قوم لا یعقلون. الله اکبر از این قرآن. خب من عرضم رو جمع بکنم کم کم. ما توفیقمون بر این بود که آیاتی از قرآن تلاوت بکنیم. من جسارت بخوام این عرض رو بکنم، ولی حالا ما بالاخره بگیم که بزرگان این گونه میگوین. دوستان عزیز، دوستان جوانتر، بزرگترهای من که اونا باید به من تذکر بدن. دوستان جوانتر، این یک دودم که دولت دیدار ممکن است، این چند سوایی که زنده این، حواستون باشه قرآن نخونین سرتون کلا میره. قرآن بخونید خودتون با خدای خودتون، نه قرآن رو برای تفسیر به رأی بخونید، نه قرآن رو برای تفاخر بخونید، نه قرآن رو برای اینکه برین جواب کس دیگر رو بدین، اونا میشه کارهای پژوهشی. قرآن رو بخونید برای دل خودتون بخونید. یه قراری بذارید، یک برنامه مقرر کوتاه، نه بزرگ. شیطان میگه بزرگ، بعدم نمیتونی انجام بدی میذاری کنار. خدا میگه نه. یه قرار کوچیک چند دقیقه بذارید. بگید من هر اتفاقی بیفته این 5 دقیقه قرآن خوندنمو ترک نمی‌کنم. 5 دقیقه. عجله نکنید، شتاب نکنید، نمی‌خوان آخر سفر رو ببینید. حضرت گفتن که لا تجعل همکم آخر السوره. نمی‌خواد ببینید کی تموم میشه این سوره، اون آیه. اونا رو حالا طبق برنامه ممکنه ختم قرآن داشته باشه، اون سر جای خودش. یه قرآن بخونید برای دلتون، یه قرآن بخونید برای اینکه کلام خدا به دلتون بشینه. خدای من به من چی میگی؟ با من چی کار داری؟ به قول ما بشینیم خودمون با خودمون حرف بزنیم، به هیچ کس کار نداریم. معنیشو نفهمیدی ترجمه بخون، دلت خواست بیشتر برو یه تفسیر ورق بزن. ولی نمیخواد یه دفعه یه آیه رو خوندی میگم چیکار داری میکنی، میگه یه هفته است دارم روش تحقیق میکنم. این اب نداره، ولی این قرآن خوندن نیست. قرآن خوندن اینه که بری ببینی چی میگفت، آیه برگردی تو آیه دوباره آیه رو بخونی. لذا اگه ترجمه خونی دوباره آیه رو بخون، تفسیر خونی دوباره آیه رو بخون تا آیه به جانت بنشینه. بعدم میمیریم میگیم اجداد بیداد، دنیا رو صرف چی کردی؟ مثلا این همه آدم حرف این اونو گوش میکنه، خدا چی شد؟ په خب یه چند دقیقه کلام خدا رو گوش کنم. فستم اول هوا انستو. انشالله توفیق داشته باشیم بر قرآن خوندن. دیدیم آن کسانی که ایمان نمی آورند خودشون مشکل دارن و در اون ابرازی که میکنن یه بهانه‌ای میتراشن، و دیدیم یکی از جنبه‌هایی که افراد ایمان نمی آورند استکباره، و دیدیم که استکبار در مقابل فرستادگان الهی و امور الهی است. و بعد آمدیم، حالا چرا اصلا ما رفتیم سراغ حزب و اینها؟ خب حالا اینو خواستم عرض کنم. ببینید یکی از چیزایی که در فضای بی ایمانی و کفر کاربرد داره اینه که وقتی ازت پرسیدن چرا این کار نمیکنی، میگه آباؤنا الاولین اینطوری بودن، یعنی ماها اینطوری هستیم، ما این تیر و طایفه، ما این گروه، ما این دسته، این به این هست. خدا میخواد همه اینا رو بزنی کنار، میگه اصلا ما حرفا رو نداریم، خودت فکر کن ببین قبول داری کارای اونا رو. قرآن میگه آیا جز اینه که آبای شما لا یعقلون شیئن؟ عقل نمی کنن، خیرت ورزی نداشتن، ولا یهتدون. چی به روخ من میکشی؟ این میشه نظام الهی. در نظام الهی همه از خدا حساب میبرن. اگه خواستیم مثال بزنیم اینه، 10 تا بچه توی خونه، پدر مادرم هستن سر سفره، پدر مادر به همینا میرسن، همه رو دوست دارن، مراقب هستن، همه هستن، ولی هیچ کس نداره نباید متعرض دیگری بشه. متعرض بشه میگن چه خبرته، چرا این اذیت میکنی؟ این دارال ایمان خدای متعال، تلکت دارال آخره، نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. ببین این سرای آخرت، ما اینو قرار دادیم برای کسایی که، نه برای کسایی که بالاتر نیستن، نه اونایی که لا یریدون علوا، بالاخره به خاطر شغل و مهارت و درسی که بالاخره بالاتر قرار میگیره، طبیعی جامعه است، اما علو نمیخوان، برتری جو نیستن، نمیخوان به کسی پوز بدن ما بر تو برتریم. خدا وکیل اهل بیت علیهم السلام در ارتباطشون با مردم، با یاران خودشون چجوری بود؟ من اینو قراره از امام حسین علیه السلام یاد بگیرم، وقتی میگم السلام علیک یا ابا عبدالله، ای پدر بندگی خدا، ترجمهش این میشه که پدر عبد خدا، ولی در عربی این لغت تا به این معنا را دارد، کما اینی که شارحان زیارت عاشورا اینو گفتن، تو آمدی در کربلا بندگی خدا رو نشون بدی، تو آمدی در کربلا به همه بگی ببینید من جز خدا هیچ کیو ندارم، ببینید من به خدا اعتماد کردم. دقت فرمودین در این نظام الهی، حالا فرزند تکیش به پدر مادرشه، درسته، حضرت فرمودن که موضوع بچه هاتون باشینا، بچه ها شما رو خدای خودشون میبینه، بچه کوچیکا. اگر خواستیم به لحاظ تربیتی به بچه ها توحید یاد بدین، یادتون باشه باید پدر مادر خوبی باشین، درسته دیگه، یعنی اون کسی که ولیه اوست، حالا اون مدلایی که توی روایت هست و بحثش هست. بعد همجوری میایم بالا، ببینید اولین کسی که نزدیکتر است به خدای متعال رسول خداست. قاب قوسین او ادنا، حجاب اول، حجاب اعظم رسول خداست. امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید ما وقتی تو جنگا کم می آوردیم به رسول الله پناه می آوردیم، این رسول خداست. می دونین چرا دیگه؟ این نه به خاطر قدرت بازوه، به خاطر قرب به خداست، به خاطر خدایی بودنه، به خاطر تعلق به خداست. ما روایت داریم که پیامبر اکرم در واقع به حجزه نور عظمت خدا یا نور خدا، امیرالمومنین به دامن پیغمبر، ائمه به دامن امیرالمومنین، شیعیان به دامن اهل بیت علیهم السلام، این مسیر رو میرن به سوی بهشت، درسته؟ این مسیر ماست. لذا شفاعت و شیعه و سنی دارن جز قطعیات روایاتشونه. توی کربلا بارها این جمله آمده، اینا امتی هستن که شفاعت پیغمبر رو امید دارن، یعنی تا دم سال 61 هجری واقع هنوز بوده این اعتقاد به این محکم. رسول خدا، امیر المؤمنین، کهف حسین، بعد میایم پایین اهل بیت علیهم السلام، همجوری میام پایین، نسبتی است که خدای متعال قرار داده. میگه گرفتاری پناه ببر اونجا، دعا کن بیا کعبه، اینا چیزاییه که خدا قرار داده، شب جمعه، ماه مبارک، شب قدر، اینا رو خدا قرار داده، اینا رو ما درست نکردیم. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم اجمعین. کاروان میرسن به مدینه، امام سجاد علیه السلام فرمایشاتی میکنند، نوشته توی مقاتل که اهل بیت داخل شهر مدینه شدند، چون نظر ایشان بر مرقد منور و ذریح مطهر حضرت رسالت صلی الله علیه و آله افتاد، فریاد برکشیدند که وا جداه وا محمداه. این نکته رو عرض کنم، امامانی که غریبن به این خاطر غریبن که از مدینه رفتن بیرون به زور، انقدر رسول خدا صلی الله علیه و آله عظمت دارد که بودن در مدینه موضوعیت دارد. دقیق می‌فرمایید، چون پیغمبر و قرآن مرده نمی انگارد. وا جداه وا محمداه، حسین تو را با لب تشنه شهید کردند و اهل بیت محترم را اسیر نمودند، بدون آنکه بر صغیر و کبیر رحم کرده باشند. پس بار دیگر خروش از اهل مدینه برخاست و و صدای ناله و گریه بلند شد، چون این اتفاق تو مدینه چند بار میفته. نقل شده که حضرت زینب سلام الله علیها چون به در مسجد حضرت رسول صلی الله علیه و آله رسید، مثل کسی که اومده پیش پدرش، پیش پناهش، دو طرف در را گرفت، ندا کرد: یا جده انی نائیتون الیک اخی الحسین علیه السلام. ای جد بزرگوار من آمدم که خبر شهادت برادرم حسین را به شما بدهم. پیوسته آن مخدر مشغول گریه بود و اشک چشمش خشک نمی شد. حضرت زینب سلام الله علیها تا اون موقعی که از این دنیا رفتن همواره می گریستن و امام سجاد علیه السلام جز بکاییم بودن بر مصیبت جدشون، که وقتی که به حضرت میگن شما چرا گریه میکنید، غذا میارن گریه میکنید، آب میارن گریه میکنید، بچه کوچیک جلوتون هست گریه میکنید، حضرت میگن چرا گریه نکنم، برادرم یعقوب یه بچهش ازش دور شد و میدانست زنده است، انقدر گریه کرد که کور شد و پشتش خمید، من با چشمای خودم دیدم که دونه دونه اصحاب و فرزندان پدرم رو چگونه کشتن و سر بریدن. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. از خدا بخواهیم که خدای متعال دل ما رو به خودشون، در واقع اعتماد ما رو نسبت به خدا، حسن ظن ما رو نسبت به خدا بیشتر و بیشتر و بیشتر کنند، ایمان رو در دل همه ما تقویت کنن، تثبیت بکنن. آدم اگه ایمانش مستقر نشه، اون لحظات آخر که لحظه استیصاله، ایمانو وا میده، ولش میکنه، میره سراغ چیزهای دیگه، پناه بر خدا. انشالله که همه عاقبت به خیر بشیم، انشالله همه گرفتاری ها به فضل خدا عنایت امام زمان علیه السلام مرتفع بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدایا، خداوندا، همه اونهایی که دلشون میخواد، اونهایی که نمیتونن توی مجالس شرکت کنن، اونهایی که دستشون از این دنیا کوتاهه، خدای اونها رو بهرمند بفرما از این مجالس. رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد.